بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. هفتمین روز و شب از ایام نورانی و متبرک شهر الله العظیم رو پشت سر گذاشتیم. چشم برهم بزنیم، سه هفته دیگر ماه مبارک هم تمام می شود و این خان و سفره تفضل الهی جمع می شه. برترین اعمال در این ماه ورع عن محارم الله، این که تقوا و صیغه تقوا رو در خودمون تقویت کنیم و مهمتر از روزه زبان روزه فکر و خیال و اندیشه بگیریم. روزه از برترین اعمالی است که خالق منان قرار داده است تا به دست اون، به توسط اون نفس سرکش خود رو اقال و کنترل کنیم. اگر کسی برای این ماه شرافت قائل شد و ارزش قائل شد و حق خدا رو در این ماه رعایت کرد، خداوند در مقابل چه به او می‌دهد؟ کل اعمال بنی آدم به اشرت اضعافها. اعمال بنی آدم هر حسنه‌ای که انجام بده 10 برابر خداوند جایزه میده، مزد میده. اما درباره روزه ماه مبارک عجیبه. چرا عجیبه؟ چون شهر الله، چون اقبل الیکم شهر الله. درباره روزه ماه مبارک امام باقر علیه السلام فرمودند که خداوند 700 برابر اجر و پاداش به روزداران ماه مبارک رمضان عطا میکنه. به هر حسنه‌ای که در طول سال انجام بدی 10 برابر خدا، 10 برابر خیلیه، اما به روزه ماه مبارک که لله باشد 700 برابر. هر عبادتی در این ماه این گونه است، یضاعف اضعافا کثیره، خداوند برکت توش میریزه. از برترین اعمال وقت در این ماه، تو این 2-3 شب گذشته گفتیم اگر گرفتار بودید قبل از رفع گرفتاری دعا برای رفع گرفتاری خودتون دعا بکنید برای فرج صاحب الزمان در این ماه. اگر بیمار و مریض داشتید قبل از دعا برای شفای او دعا بکنید برای شفای دل خسته حجت خدا در این ماه. در دعایی که در تعقیب نمازها قرائت می کردیم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم رد كل غریب، اللهم فك كل اسیر. اینها دعاهایی است که بسیار ارزشمنده. اما نکته اینه، این دعا رو به نیابت و برای فرج مولا و آقای زندت انجام بده. اجرش چند برابر میشه؟ 700 برابر. برای خودت دعا بکنی چقدر اجر داره؟ هیچ. برای برادر ایمانی دعا بکنی 10 برابر. درست شد؟ حالا با این توجه میخوام در شامگاه هفتمین روز از ضیافت الله توجه کنیم، همدل و همزبان تمنا کنیم از خالق مهربان، دعا کنیم اون کسی رو که تو دعای افتتاح، همین دعایی که به زبان و بیان امام زمان توصیه شدند شیعیان که در شبهای ماه مبارک رمضان قرائت کنند. اللهم انی افتته الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک. کجام بخش این دعا از همه شیرین تر و گواراتره؟ اون بخشی که امام زمان در اواخر دعا به ما شیعیان تذکر میدند، یادتون باشه کجا نشستید؟ سر سفره ای که شهر الله قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. خداوند سفرش رو پهن کرده، همه خیرات خودش رو بر سر این سفره نهاده. بیاید جمع کنید، چی بردارید از سر این سفره؟ این مقدمات رو این چند شبه گفتم که به اینجا برسم. خداوند سفره رحمتش رو پهن کرده، قد اقبل الیکم شهر الله، چه غذاهایی سرش گذاشته؟ بالبرکت و رحمت و المغفره. میخوای هم برکت رو برداری، هم رحمت جمع رحمانیت و رحیمیت خدا رو برداری، هم مغفرت و غفران خدا رو، آمرزش همه گناهانت رو یک جا با هم برداری؟ میخوای فرج کلی برای عالم و آدم رقم بزنی؟ سر این سفره است خواسته ی تو. کدام فراز دعای افتتاح؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیل. تو فرج او رو بخواه تا او هم ببینه، شاهد باشه، او هم فرج تو رو بخواد. گفتن این دعا رو این شبها بخوانید. چرا؟ چون سر سفره ای هستی که هر نعمتی که بخوای سرش حاضره. ما تمام نعمتهای مادی و همه نعمت‌های معنوی که از خدا بخواهیم طلب کنیم در همین سه کلمه نهفته است: بالبرکت و رحمت و المغفره. هر چی که شما بگی، روزی زیاد می‌خوای تو این دعاست، آمرزش گناهان خودت، پدرت، مادرت، ذوی حقوقت می‌خوای تو این دعاست، خیر دنیا و آخرت می‌خوای تو این دعاست، برکت می‌خوای در عمرت، در روزیت، در زن و بچه، در خانواده، تو این داست، خیر آخرت میخوای تو این داست، بهشت میخوای تو این داست، حسن عاقبت میخوای تو این داست، هر چی بخواهی تو این داست. این دعا اون سفره هست. حالا سر این سفره نشستی چی طلب کنی؟ همونی که گفتم معناش چیه؟ انا نرغب الیک. خدایا ما رغبتمون، همه رغبتمون، همه دوست داشتنمون به اینه که اون دوران رو درک کنیم. سه شب پیش روایتشو خوندم، مردگان در عصر ظهور مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از خدا تمنای زنده شدن و خروج از قبرها می کنند تا همراه حجت خدا در رکاب حجت خدا جهاد کنند و طعم حیات بچشند. با این توجه طلب کنیم: اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه به رحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی مرحمت بفرمایید. خب، در شب‌های گذشته چند شبی سر سفره رسول مکرم اسلام هستیم. پیغمبر خاتم رو خداوند مدال رحمت برای عالمیان به گردنشون آویختن. مایه رحمت خدا و وارثان علمی او برای من و شما که فرزندان معنوی اونها محسوب می شویم همه خیر و برکت رو خواستند. امام صادق علیه السلام فرمودن همین دعایی که مناجاتی که روی این تلویزیون می بینید، فرمودند: هیچ عبدی نیست که هر شب از شبهای ماه مبارک رمضان با توجه این یه سطر دو سطر دعا رو زمزمه کنه، زبان حالش با خدا باشه: اللهم رب شهر رمضان، این رو زمزمه بکنه. چند سال داری آقا رسول؟ 31 سال. چند سال داری شما؟ 28 سال. حاج آقا چند سالشون؟ 57 سال. خدا حفظتون کنه شما. تا 14-15 سالی که دوران قبل بلوغمون بوده خدا خیلی سر به سرمون نمیگذارد انشاءالله، اما بعدش مکلف شدیم به تکلیف. چقدر خطا کردیم؟ چقدر عصیان در مقابل خدا داریم؟ چقدر پارو خطی داریم؟ چند سال؟ زبان صادق خدا می‌فرماید هر کس هر شب ماه مبارک رمضان این دعا رو بخواند و اقرار کند: اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد و ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا و في كل عام و اغفر لي قد اقبل اليكم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره وغفر لی. خدا خودم اقرار میکنم تلک الذنوب العظام. یه ذکریست معمولا مقدمه نماز جماعت، یاد گرفتم از اساتید خودم بزرگواران که توفیق شاگردیشون رو داشتم، توصیه کردن که این ذکر رو قبل از تکبیرت الاحرام اقرار کنید. یه وقتی شما یه ذکر رو روخانی میکنید یا از حفظ تکرار میکنید، یه وقتی اقرار میکنید به چی؟ استغفر الله العظیم، از خدای عظیم من طلب غفران و رحمت و آمرزش دارم. رب العرش العظیم، استغفر الله العظیم رب العرش العظیم. از چی؟ من الذنب العظیم. ذنب عظیم در مقابل خدای عظیم کیه؟ منم. اینو اقرار کنم، این رو اقرار کنم. داریم که خدا در آن واحد او را میاموز. اگه اقرار بکنه خدا او را میاموز. خودت اومدی به در خانه من، خودت اقرار کردی گناهکاری، منم قسم خوردم هر گناهکاری بیاد در خونه من عذر خواهی کنه، عذرش رو میبخشم. مخصوصا با چه وسیله اومدی در خانه من؟ صل علی محمد و آل محمد و اغفر لی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان یا علام. ای کسی که گر خانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. تو دوست داری من بیام اقرار کنم؟ خدایا آمدم اقرار کنم. به چه کلماتی؟ به کلمات محمد و آل محمد اومدم اقرار کنم که من اون گناه بزرگ تو ام روی زمین تو. کسی اینجوری بیاد از شما عذر خواهی کنه، هر گناهی که کرده باشه، دلت تکون میخوره؟ رحمت قلقلک میشه یا نه؟ که بگی همه گناهانو من کردم، اصلا ذنب عظیم منم. در مقابل این خدا اینجوری اقرار بکن. امام صادق علیه السلام فرمودند گناهان 40 ساله او آمرزیده میشه. خداست. هر کسی که محب امیرالمؤمنینه. شرط ایمان چیه؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین حجج الله. این تو خط ایمان. بله. اون وقت هر کس کلام حجت صادق خداست، خلاف درش نیست. می فرماید گناهان 40 ساله، گناهان عظیم 40 ساله او آمرزیده. اینا از امتیازات این سفره هست، مال این ماه ها. شما ماه شوال این دعا رو بخونی همچین امضایی پاش نیست. حق الناس رو نیت شما باید این باشه که جبران بکنی. الاعمال به نیات، نیتت باید این باشه که جبران بکنی. ما یه توبه داریم، یه توبه نصوح داریم. توبه چیه؟ الندم من الذنب فهو التوبه. شما خطایی کردی، خلافی کردی، چه درباره حقوق خدا، چه درباره حقوق مردم، پشیمون شدی، گفتی عجب اشتباهی کردم. دقت فرمودی؟ پشیمانی فرمودن هو التوبه. یه کار زشتی رو انجام دادم، نادم شدم، محزون شدم از اینکه چرا این کار زشت رو انجام دادم. سلام علیکم. الندم ندامت فهو التوبه، اون توبه است. درست شد؟ اگر دلت شکست، اشکت جاری شد، هم توبت قبول شده هم گناهت شسته شد رفت. دقت کنید، این توبه است. پشیمان شدم، حق یه آدم دیگر رو زیر پا گذاشتم. خب حالا حق رو زیر پا گذاشتم، الان باید چی کار بکنم؟ جبرانش بکنم دیگه. خدا آمرزید، بخشید حقی رو که زیر پا گذاشتم، اما تا زمانی که جبران کنم، نیت جبران مهمه ها، چون الاعمال به نیات. اون نیت و توجه شماست که به سمت انجام اون فعل شما رو میکشونه یا نمیکشونه. دقیق فرمودی؟ پس وقتی امام صادق میفرمایند گناهان عظیم 40 ساله او را خداوند هر کس اقرار کند به این الفاظ در درگاه خدا می آمرزد، گناهاش آمرزیده شده. حالا برای تکمیل این آمرزش باید بره حق الناس بده. بله بله بله، اون توبه نصوح رو داشت مسخره میکرد. ما یک توبه داریم، یک توبه نصوح. توبه نصوح یعنی بگویی خدایا من دیگه پارو خطی تو نمی کنم، در حالی که یه ساعت بعد، یه روز بعد، یه هفته بعد، دو مرتبه یا همون گناه یا 10 تا گناه 100 تا گناه بدتر از اون انجام میده. توبه نصوح یعنی توبه ای که عهد میبندم با خدای خودم او رو نشکنم. وقت توبه نصوح شرایط داره. اون بنده خدا بدون این که بدون اون شرایط رو و بدون این که بخواد عمل کنه به اون شرایط، داشت هی میگفت من توبه نصوح میکنم به درگاه خدا. حضرت امیر فرمودن خودتو مسخره کن. نکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند دوست دارد گناهکارانی را که پشت هم توبه کنند. برادر، توبه کردن این نیست که تسبیح دست بگیریم استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. توبه یعنی ندامت از گناه، پشیمانی از گناه، محزون شدن از این که من چرا این غلط رو کردم. این یعنی توبه. امام صادق میفرمایند خدا دوست دارد گناهکارانی که زیاد گناه میکنند اما پشت هم توبه میکنند، یعنی پشیمان میشن، پشیمانی واقعی ها. پس توبه با تسبیح نیست. بله تا پشیمان نباشه استغفار هیچ فایده ای بر اون نداره. هیچ، مسخره کردن خداست، سخره گرفتن خداست. خدایی نکرده فرزند شما یه خطایی کرده، بیاد در حالی که داره میگه هی بابا ببخشید، بابا ببخشید، جلو چشم شما همون خطا رو هم داره انجام میده. بابا ببخشید، بابا ببخشید، مثلا زده یه چیز رو شکونده، بابا ببخشید، بابا ببخشید، دومی هم داره میزنه میشکونه. یعنی چی؟ شیطانی نیست، این سخره کردن پدره، مسخره کردن پدره. در مقابل خدای قهار این سخره کردن خداست که من در حالی که دارم میگم خدایا ببخشید، خدایا ببخشید، خدایا ببخشید، همون غلط رو هم دارم تکرار میکنم، نیتش رو دارم. دقت فرمودی؟ حق ندارم. خداوند دوست دارد گناهکارانی که مدام در حال توبه، یعنی ابراز ندامت، نه زبانی، دلی. ندامت حالت روحیه، حالت زبانی نیست اصلا. آدم نادم و پشیمان یه کاری کرده باشه، بچه خودت، دوست خودت، چهرش رو ببینی، قیافش رو ببینی، متوجه میشی که پشیمان، اصلا نیاز به عذرخواهی دیگه نداره. پس خداوند از ما توبه خواسته است. توبه نسو نمیگم نکنید، میگم هر موقع آماده بودید، چون توبه نصوح یعنی توبه ای که به خدا اعلان میکنم بعد از این توبه دیگه هیچ پارو خطی از من نخواهیدید. هر کس میتونه بسم الله، من نمیتونم. هیچ وقتم توبه نصوح تا الان نکردم، جانم از آب نمیکشه، چون شرایطی داره. خدا مسخره من نیست که در حالی که دارم میگم من اشتباه کردم خدایا عفو میطلبم، غلط کردم، همون کارو دارم تکرار میکنم. نخیر، انسان جایز الخطا نیست. نیت شدید داشته باشی، هیچ خطایی نگرفتی. توبه نصوح از یک گناه نیست، یعنی دیگه هیچ خطایی نمیکنه. این سخت، ولی اگر کسی این کارو بکنه و پایبند بمونه، ها، به زبان نیست، به عمل، شرایط داره، 7 تا شرط داره، اون شروط رو باید اجرا کنه. برادر، چیزی رو که خودم عمل نمی کنم به شما هم نمیگم. اما ندامت از گناه، پشیمانی، محزون شدن از این که چرا این کار را انجام دادم، غلط کردم، دیدی به زبان حال هی میگه خدای غلط کرد، اون رو خدا دوست داره. توفیقیه، انسان باید بخواد خدا بده، خودمونو باید در معرض توبه قرار بدیم، خدام توفیقش رو بده. و ما توفیقی الا بالله، من هیچ کاری رو که خیر باشه انجام نمیدم، چون من جنسم خیر نیست، جنسم شر، الا بالله، مگه خدا رزقم کنه، خدا تو کاسم بگذاره. همین رو بفهمیم، همین یک کلمه رو بفهمیم، ما این ماه رمضان بسمونه. و ما توفیقی الا بالله، هر کار خیر اگر در طول عمرم کردم من نبودم، یکی دیگه تو کاسم گذاشت. اگه من باشم از من چی صادر میشه؟ جز شر از من صادر نمیشود. علی ابن الحسین میفرماید الهی خیر که علینا نازل، خیر تو، برکات تو، رحمت تو، مغفرت تو به سوی ما نازله، و شرنا الیک صاعد. از من چی؟ محصول من چیه؟ شر به سوی خدا. همینو وجدان کنیم و اقرار کنیم، خدایا من آنم که شر من به همه مردم و تو میرسه، تو آنی که خیر تو به همه مردم و تو فعلی همه بندگانت به من هم میرسه. درست شد؟ غافل نباشید از این دعا، خدا خیر بده برادرمون، امشب بالاخره اومدن بعد یک هفته این دعا رو گذاشتن. ما هر شب میگفتیم این آقا مرتضی یا دیر میومد یا زود میرفت، خلاصه این توفیق واقعا ها، یعنی رزق ما نبوده این هفته که این دعا رو با توجه بخوانیم. محروم بودیم، ببینم چه گناهی کردم که محروم بودم، ببینه چه گناهی کرده که محروم بوده این توفیق ازش گرفته شد. اینجوری نگاه درست اینه، هر توفیقی که از ما سلب میشه بابت یه گناهیست که انجام داده. نماز جماعت میخوندم، یه دیروز گفتم دیگه قصه اون صحابی پیغمبر اکرم رو، هر روز اول صلات پیغمبر الله اکبر الله اکبر به تکبیرت الاحرام پیغمبر اکرم تکبیر میگفت. یک روز دیر رسیده، تکبیر رو درک نکرده، میگه چقدر صدقه بدم جبران این میشه که تکبیرت الاحرام رو درک کنم ثوابش رو؟ پیغمبر اکرم فرمود کل کره زمین، وزن کره زمین طلا بشه، کلش رو در راه خدا صدقه بدی، جایگزین اون تکبیرات الاحرام نمیشه. یا رسول الله چی کار کردم؟ برو ببین چه گناهی انجام دادی، اون توفیقه، اون یه دونه تکبیر از تو سلب شد. نماز شب پیشکش برادر، اگه نماز صبح خواب میمونی ببین چی کار کردی. ببین چی کار کردی. این پولهای مشکوک، این پولهای ربوی و نزولی، اینها نمیگذاره ما به ملکوت خداوند وارد شویم. اینا سم مهلک، اینها برکت رو از زندگی ما میگیره، اینها باعث شکست و خذلان ما تو زندگی میشه. کو گوش شنوا، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خطبه پیغمبر اکرم داشتیم توضیح میدادیم خدمت عزیزانمون. یه خورده امسال سعی کردیم که عمیق‌تر به این خطبه نورانی نگاه بکنیم. سه تا کلمه رو تو این هفته گذشته برای دوستانی هم که امشب تازه خدمتشون رسیدیم توضیح دادیم. پیغمبر اکرم فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به سمت شما اقبال کرد. ما یه خورده یه پرده دیگری از این معنا رو زدیم کنار، رفتیم عقب‌تر. گفتیم شهر الله یعنی چی؟ بله؟ گفتیم قرآن کریم معرفی میکند که شهر الله عند عدت الشهور عند الله 12 شهر، اربعتون منهم حرم. اون 4 ماه حرام چیا بودند؟ بله؟ 4 امامی که نامشان محمد است. حالا اقبال کرده اولین و مهمترین شهر الله به شما، یعنی کی؟ امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. حالا امیر مؤمنان اقبال کرده به شما با چه صفتهایی؟ بل برکه. برکت چه بود؟ برکه‌ای که توش آبه، ولی گفتیم تو این برکه، تو برکه یه شهر الله چیه؟ لیلة القدر. برکتش چیه؟ سعادتمندی. گفتیم برکت یکی از معانیش، معنای دومش، معنای اولش برکه و ظرفه، معنای دومش سعادتمندیه. هر انسانی میخواد سعادتمند بشه، اقبل الیه شهر الله بالبرکه، امیر مؤمنان به او اقبال کرده با سعادتمندی. اون سعادتمندی رو دیشب یه خورده جلوتر اومدیم، امروز اون سعادتمندی رو چه کسی سر سفره ما قرار میدهد؟ امام زنده این عصر، حجت الله بقیت الله الاعظمه، که سعادتمند در این دوره هر کس میخواد بشه باید از حجت زمان استدعا کند، تمنا کند، دریافت کند. درست شد؟ بالبرکه و رحمه، جمع رحمانیت خدا و رحیمیت خدا تو این ماه به شما روی کرد. و المغفره، غفران خدا. معنای غفران چی بود؟ پوشاندن، طوری میپوشانه که احدی دیگه نمیبینه خطاهای تو رو، بین خودت و خدای خودت دفن میشه، نابود نمیشه ها، چون هر فعل بدی یا هر فعل حسنی که انجام بدم هست در تاریخ، ثبت میشه در زمان و مکان، ثبت میشه، اما دیگه کسی نمیتواند ببیند. وقتی غفران خدا مثل یه پتوی، یه پردهی که بندازیم روی چراغ، مخفی میشه. خدا به سوی شما روی کرده با این سه صفت. این سفره پهنه، آمدی استفاده بکنی یا آمدی گرسنه پشی بری بیرون؟ اینها رو مفصل در دو سه شب گذشته توضیح دادیم. خب اما عبارت بعدی فرمایش پیغمبر اکرم که به نوعی بهش اشاره شد این حرفو، مردم حواستون جمع باشه، این شهر، شهر هو عند الله افضل الشهور، پرفضیلت ترین ماه این ماه است، پرفضیلت ترین امام در میان ائمه علی ابن ابی طالب. فضائل علی ابن ابی طالب رو کی میتونه بشماره؟ اگر همه درختان قلم شوند، همه دریاها مرکب شوند، همه زمینها صفحه صفحه گردند، برای اینکه یک فضیلت از فضائل علی ابن ابی طالب رو بتوانند مکتوب کنند، وزنش انقدر سنگینه که نمیتونند. این فضیلت امیر مؤمنان، حقیقت این ماه، صاحب این ماه، شهر الله العظیم. سر سفره کی هستی؟ علی ابن ابی طالب. کیست علی ابن ابی طالب؟ اونی که از همه فضائلش پیغمبر نمی نشست، بلند نمی شد، نمی خوابید، بر نمی خواست الا اینکه فضیلتی از فضایل علی ابن ابی طالب رو برای مردم می گفت. بعد از گفتن همه فضائل امیر مؤمنان فرمودند من اکثر فضائل تو رو دهان بستم. چرا یا رسول الله؟ لعجل آن که اگر بعضی از فضائل تو رو بگم، مردمان آنچه که درباره پسر مریم کردند، یعنی او را خدا گرفتند، مردمان بالاتر از او را در مورد تو میگیرند. اما انقدر بگم که اگر مردم فهم میکنند فضائل علی ابن ابی طالب را، ذره های شن زیر خاک زیر پای علی ابن ابی طالب را به عنوان شفای بیمارانشان برمی اینو زمانی داره پیغمبر میگه که جامعه نسبت به امیر مؤمنان چه حسی دارد. ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. اینقدر حسادت دارن به علی ابن ابی طالب بعد پیغمبر. چرا با امیر مؤمنان اینجور کردند؟ چرا با فاطمه زهرا اینجور کردند؟ از کینه و بغض و حسادت علی ابن ابی طالب. چرا حسن ابن علی بدنش تیرباران شد؟ از بغض و کینه علی ابن ابی طالب. چرا حسین ابن علی سال 61 هجری کجا؟ سال 40 هجری کجا؟ 21 سال بعد چرا حسین ابن علی با زن و فرزند تکه تکه شد؟ از حسادت و بغض علی ابن ابی طالب. فضائل علی رو کی میتونه بشماره؟ فضائلی که در طول تاریخ بنی امیه هزار ماه، دیشب برادرم داشت میپرسید این ماه ها رو قاطی کرده بود، اشتباه داشت میگفت، میگفت اون شهری که پس تو سوره قدر خدا گفته لیلت القدر خیر من الف شهر، پس اون شهرها هزار ماه چیه؟ عرضه داشتم باید سر در خانه مبین قرآن بریم. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، امام باقر فرمود 12 ماه، منظور ما 12 نفر هستیم، مقصود خدا ما هست. لیلت القدر خیر من الف شهر، یک شب این ماه برتر است از هزار ماه. این کدام ماه ها هستند که هزار ماهش بعد پستر است از یک شب این ماه؟ امام صادق فرمودند هزار ماه حکومت بنی امیه یک شب این ماه افضل است، اشرف است از هزار ماه حکومت بنی امیه. یعنی چی بماند؟ نه من آمادگیشو دارم، نه شما آمادگی گرفتن و فهمش رو. بماند نکته داره. حالا این علی ابن ابی طالب فضائلش چقدره؟ اگر علی ابن ابی طالب که فضائل اون رو در تمام حکومت بنی امیه هر کس فضیلتی از فضائل علی ابن ابی طالب میگفت، حکمش قتل بود. در تمام طول حکومت بنی امیه هر کس خورده حساب شخصی داشت، من با این برادرمون سر یه قضیه‌ای به هم زدم، ناراحتم، کینه به دل گرفتم، کافی بود به دستگاه حکومتی بنی امیه به قول قدیمی ها راپورت بدم هازا من محبی علی ابن ابی طالب. اموالش تصرف میشد، خونش گرفته میشد، مغازش گرفته میشد، داراییش گرفته، زن و فرزندش به عنوان غلام و کنیز تو دست اینها رد و بدل می شد. همین کاری که داعش داره می کنه با شهرهای شیعه نشین و غیره، زن و بچه های مردم رو کنیزان خودشون. خودش چی؟ اگه شانس می آورد زندانی می شد، اگه شانس نمی آورد سر از بدنش جدا می شد. این اصلا محب علی ابن ابی طالب نبود. من چون خورده حساب باهاش داشتم رفته بودم گفته بودم این از محبین علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالبی که هزار ماه فضائلش اینچنین سر بریده شد. علی ابن ابی طالبی که وقتی در دوره بنی عباس نزدیک 600 سال حکومت قارونها و فرعونهایی مثل بنی عباس، یکی از وزرای بنی عباسه، یه مهمانی برش وارد شده، میگه نام پسراش رو خب همه میدیدم نام چه نامهایی گذاشته. یک مرتبه نام یکی از پسرانش رو دیدم صدا میکنه، حسن. حسن، گفتم شما از مبغضین اولاد فاطمه هستید، چرا نام پسرت گذاشتی حسن؟ گفت یه پسر دیگه هم دارم، نام او رو علی گذاشتم. گفتم علی؟ ببین زمانه چه زمانه ای بود. بله. چرا؟ خب نام پسران دیگه نام خلفاست همه، چرا نام این دوتا رو؟ از شدت حقد و کینه میخواستم هر موقع اسم این پسر رو بر زبان میارم علی و حسن ابن علی رو لعنت کنم. باورتون میشه اینقدر تعصب، اینقدر حسادت، اینقدر حقد و کینه؟ من میخوام هر موقع این رو صدا میکنم اونها رو لعنت کنم. پس هزار ماه میشه چند سال؟ حدود 90 سال. 600 سال هم دوران بنی عباس فضائل علی ابن ابی طالب سر بریده میشد، نه مخفی میشد. امروز تو کتب خود اهل سنت فضائل علی ابن ابی طالب چقدره؟ علامه امینی 20 جلد کتاب القدیر نوشته. میدونید 20 جلد کتاب همش حدیثه، همش اخبار و روایاته، یک حدیث یا یک خبر از منابع شیعه توش نیست، حتی یک تون. همش فضائل علی ابن ابی طالب است از منابع اهل سنت. بعد از هزار ماه و 600 سال حکومت نحس بنی عباس فضائل علی ابن ابی طالب اینجوری است. حالا بگذاریم، اگر هیچ یک از این فضائل امیر مؤمنان در هیچ کتاب و در هیچ سخنرانی و در هیچ منبری نبود، من دو حدیث از عامه یعنی از اهل سنت برای شما نقل میکنم. این دو حدیث کفایت میکند تا روز قیامت هر انسانی که سر سوزنی فهم و عدالت و انصاف داشته باشد، و این دو حدیث شاهکار احادیثه. عمدن دارم از منابع اهل سنت، از کتاب سنن احمد حنبل پیشوای حنابله رئیس وهابی ها، از منبع او دارم نقل میکنم. این علی ابن ابی طالب یک صفت، یک کاری که در یک روز انجام داده رو براتون میگم، و یک صفت و یک فضیلتی که در یک شب انجام داده است برای شما میگم و بسم. این علی ابن ابی طالب. قد اقبل الیکم شهر الله. شهر الله کی؟ افضل الشهور. افضل الشهور یکی دو تاشو بگیم دیگه. از روزش شروع بکنم. یک روزی بر امت اسلام گذشت که اگر اون روز علی ابن ابی طالب اون فعل رو انجام نمیداد، قتل رسول الله، تمام میشد میرفت پیکارش. کدام روز؟ ضربت علی یوم الخندق. افضل من عبادت ثقلین. من و شما هر چه عبادت کنیم از روی معرفت، با معرفت، با عشق چشم عبادت کنیم، قرآن، نماز، مناجات، گریه بر ابی عبدالله، بر اهل بیت، هر نوع عبادتی، دست به خیر باشی، پول خرج کنی، مسجد بسازی، حسینیه بسازی، هر کاری که میکنی، جد و آباد من و شما، نسل و ذریه من و شما تا قیامت، من و شما فقط نه، هر انسانی از آدم ابوالبشر تا آخرین انسانی که قبل از نفخه صور روی زمین زندگی کند، هر قدر عبادت و بندگی خالصانه و درست خدا را انجام بدهد، اینا میشن تازه بنی آدم. موجودات دیگه چه عبادت و بندگی خدا میکنند یا نه؟ ان من شیء الا یسبح بحمده، همه اشیا آنچه دیده میشود و آنچه دیده نمیشود، از جن بگیر تا ملائک و فرشتگان بگیر، انسانها بگیر، مخلوقات غیر انسانی بگیر، موجودات جانوران بگیر، اونهایی که عبادت میکنن تشریعی از روی انتخاب و اختیار، همه اونهایی که عبادت خدا میکنند تکوینی، همه اونها هرچه عبادت میکنند تا روز قیامت یک ضربه علی ابن ابی طالب در روز خندق افضل من عبادت الثقلین. چرا این شهر افضل الشهوره؟ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. هرچه عبادت کردیم، هرچه عبادت عباد و زهاد و علما صلحا شهدا کردند، هرچه عبادت کردند، یک شهید به اولین قطره خونی که در راه خدا رفته جهاد کرده شهید شده، به اولین قطره خونش همه گناهان خودش و پدر و مادرش پاک شده است. این عبادت ها، همه این عبادت ها را جمع کنیم، ضربت علی ابن ابی طالب بر سر عمرو ابن عبدود در یوم الخندق افضل. چقدر افضل؟ هیچ. همه این عبادت ها به توان هزار برسانید، در مقابل کار علی ابن ابی طالب صفر. میتونی حزب بکنی؟ این یه فضیلت از یک روز عمر علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب 63 سال زندگی کرد، یک روزش یوم خندق، یک شبش، شبی که پیغمبر اکرم فرمود علی جان اینا امشب میخوان سر از بدن من جدا کنند، من چیکار کنم یا رسول الله؟ حاضری جای من بخوابی؟ تو کشته بشی به جای من، من زنده بمونم؟ سمعن و طاعتن یا رسول الله، شما سالم میمانید؟ بله، با جون و دل حاضرم. خدای عالی اعلا در عرش ندا بلند کرد، جبرائیلا. بله یا ربی یا الله. میکائیلا. بله یا ربی یا الله. بیاید اینجا. بله، کدام یک از شما حاضر جان خودش رو فدای اون یکی کنه؟ شما دو ملک مقرب، مقربترین ملائک من هستید از ابتدای خلقت. کدام یک حاضرید فدایی اون یکی بشه؟ اینا هی جبرائیل به میکائیل نگاه کرد، میکائیل به جبرائیل نگاه کرد، هیچ سرشون انداختن باید، حاضر نبودن. دو ملک مقرب من، نگاه کنید به زمین، ببینید چگونه عبد من علی ابن ابی طالب خودش رو فدایی حبیب من رسول الله کرد. در بستر پیغمبر خوابید، یک شب از شبهای علی ابن ابی طالب. ارزشش پیغمبر اکرم فرمودند، حدیث قدسی میشه، یعنی پیغمبر از خدا داره نقل میکنه، در روز قیامت همه خلق و خلائق رو زنده می کنم، از قبرها بیرون می آورم، حساب و کتاب می کنم. در اون روز که اکثر مردم ذلیلند، محتاجند، فقیرند، چون جهنمی می شن، اگر در اون روز من خدا گوهری دارم، اون گوهر رو اگر رو کنم، اون گوهر تو چیست یا الله؟ اون گوهرم یکی از نفسهای علی ابن ابی طالب در شب لیلت المبیته که در جایگاه پیغمبر خوابید. هر دقیقه چند تا نفس میکشیدم و بازدم؟ یه شب تا نصف شب امیر مؤمنان خوابیده دیگه، که پیغمبر اکرم به سلامت برند به سمت مدینه. ثواب یک نفس علی ابن ابی طالب، ثواب یک نفس علی ابن ابی طالب، افضل من عبادت ثقلین. خیلی خوب، اینه که روز خندقم یه ضربت علی این چنین بود، اما ثوابش چقدر وزنشه؟ وزنش اینه، خداوند متعال فرمود اگر همه خلائق من در قیامت که محشور میشوند گناه اولین و آخرین رو انجام داده باشند، بخوام شفاعت بکنم به یک نفس علی ابن ابی طالب، گناهکاری در محشر باقی نمیماند. بالاتر بگم، ذکر علی عباده. بالاتر بگم، شنیدن، من دو تا حدیث خوندم دیگه، از کجا نقل کردم؟ ناقلش مجلسی در بهار الانوار نبود، ناقلش احمد حنبل پیشوای حنبلی یا رئیس وهابیاست، ناقلش اوست، ارزش اینجاست. دو حدیث از امیر مؤمنان شنیدیم، یا علی هر کس روایتی از فضائل تو را با چشم ببیند و بخواند، خداوند همه گناهانی که با چشمانش انجام داده است را می آمرزد. یا علی هر کس فضائلی از فضائل تو را به گوش بشنود و توجه کند، خداوند همه گناهانی که با گوشهای خود انجام داده را می آمرزد. یا علی اگر کسی فضیلتی از فضائل تو را بشنود و تصدیق کند، وجبت له الجنة. قد اقبل الیکم شهر الله. حالا علی ابن ابی طالب به سوی شما اقبال کرده، سرمایش چقدره؟ ها؟ سرمایش چقدره؟ سرمایه خداست، هرچی خدا سرمایه داره تو جیب علی ابن ابی طالب. این شخصیت اقبال کرده، توجه کرده به سمت شما تو این ماه، بالبرکت و رحمت و المغفره. کسی که شنیدن فضائل او مغفرت می آورد برای گناهکاران و عاصیان، خودش چه جایگاهی داره؟ اون خودش اجل و شأنن از ایناستا. شما شنیدید فضیلتی از فضائل علی ابن ابی طالب رو، مگه خود علی ابن ابی طالب رو شناختی؟ مگه به مقام او دست پیدا کردی؟ فضیلتی از فضائل او آتش جهنم رو خاموش می کنه. چه شخصیت، ما نشناختیم، به ما نیاموزاندن، یاد ندادن، تربیت نکردن. لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، گوینده رسول الله نیست، الله هست، اگر اجتماع می کردند، همدل می شدند، یک دل می شدند، همه ناس، نه مسلمین نه شیعیان، لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر همه مردم هم دل می شدن، من خدا، لما خلق الله النار، اصلا آتش جهنم رو خلق نمی کرد. محبت او قیمتش اینه، محبتش، معرفتش کجاست؟ معرفتش سنگش و وزنش چقدره؟ اینا رو هی میگم، هی فلش بک میزنم به قول امروزی ها، این روایت رو با این دید بخونید، قد اقبل الیکم شهر الله، این موجود تو این ماه به سمت شما رو کرده، گشنه نیای گشنه از در بری بیرون ها. شهرون هو عند الله افضل الشهور، ایامه افضل الایام، لیالی افضل اللیالی، عرضم تمام چون وقت من تمام شد، مطلب هنوز باقی مانده انشاءالله شبهای آینده. سر این سفره اومدی، این کسی که سرمایش سرمایه خداست، بانک خداست، به شماها اقبال کرده، گلچین شدید، سر این سفره نشستید، رحمت و برکت و مغفرتم براتون ولوه. نکند گرسنه آمدیم گرسنه برویم، چه بخواهیم؟ اول مجلس گفتم امام زمان پیغام فرستاده است، تو این شبها دعای افتتاح بخونید، این فقره رو با توجه بیشتر بخونید. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله. بعدش چی میگه امام زمان؟ ببین چقدر دلش پره و دلش میسوزه برای من و شما. بگید شیعیان من، محبین من، اللهم انا نشکو الیک، خدا به تو شکایت میآوریم، دیگه خسته شدیم خدا از فشار و خستگی و گرفتاری و مشکلات مادی و فرهنگی و اقتصادی و خسته شدیم. انا نشکو، خدا به تو شکایت می اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدایا رحمت للعالمین رو که از ما گرفتند، پیغمبر رحمت رفت، و غیبت ولینا، خدا ولی ما، سرپرست ما، صاحب اختیار ما، پدر ما، او هم که غایب ناشناس و مستور، و شدت الزمان علینا، خدایا شرق و غرب عالم دست به دست هم دادن این شیعه خانه تو رو، این چهار تا محب علی ابن ابی طالب رو هم اینا رو ریشهشون رو از خاک بکنن، شرق و غرب دست به دست هم دادن، داعش و امثال داعش یکیشونه، دست به دست هم دادن شیاطین جنی و انسی، این محبت اهل بیت رو از سینه های من و شما بکنن، از فرزندان من و شما حتما دریغ کنن. به تو شکایت میکنیم، فقد نبینا و غیبت امامنا و شدت الزمان علینا و وقوع الفتن بنا، انواع و اقسام فتنه ها رو هر روز برای ما درست میکن. خدایا روز خلاصی نرسی؟ نمیخوای؟ چقدر صبر میتونی بکنی خدا؟ خدا به چی قسمت بدیم که نجات بدی؟ حجت خودت رو از زندان خارج کنی، از غربت و غیبت خارج بکنی، خدا به چی قسمت بدیم؟ در زمان موسی گفتم، فقط اشاره میکنم، فرعون هر چه ظلم میکرد هیچ خبری نمیشد، هیچ فرجی نمیشد، تا یک روز اون نقشه‌ای که شیطان براش کشید و این هم همراهی کرد و آمدن برای اینکه جناب فرعون شبها صورت روی خاک میگذاشت، ریشاش روی خاک میگذاشت، میگفت خدایا تو که میدونی، منم میدونم، من خدا نیستم، من عبد ذلیل تو هم خدا، ولی بذار این چهار روزه رو ما رو این مردم سوار باشیم، خودمونو خدا جا زدیم، انی رب انا ربکم الاعلا گفتیم، بذار ما این چهار روزه رو برای خودمون خوش باشیم. خدا مهلت داده بود تا روزی که آمدند برای جواهر سازان، برای ریش جناب فرعون یه تزیینات جدیدی رو قرار شد بسازند، دنبال نگین‌های الماسی بودن، دوتاش پیدا شد، یکیش پیدا نمی‌شد، اینا می‌خواستن این ریش این رو تزیین کنن، دستور دادن از طرف دربار برن بگردن این نگین رو از هر جا شده پیدا کنن بیارن. آمدن کنار نیل داشتن رد می شدن، دیدن یه دختر بچه‌ای داره رخت می شوره سر کنار نیل. تا این صدای اسبان اومد این دختر وحشت کرد، بلند شد ایستاد، تا ایستاد یه نسیمی آمد، این روسری که رو سر این دختر بود کنار رفت، انگوشواره‌ای که آویزان گوش این دختر بود نمایان شد، برقی زد. رئیس این سوارکارها گفت پیدا کردیم، دختر بیا اینجا ببینم اسمت چیه؟ اسمشو گفت. از کدوم خاندانی؟ گفت اون گوشواره گوشتو درار بده. گفت برای چی؟ مالا خودم نمیدم. تا گفت نمیدم، این دست یغورش رو بلند کرد، چنان تو گوش این دختر زد، دست انداخت گوش و گوشواره رو با هم کند، پرده گوش پاره شد، خون جاری شد، به زمین افتاد دخترک، بلند شدن اینها رفت. دخترک دلش شکست، اشکش در آمد و قدری گریه کرد، بعد سرش رو همون جوری خاکالود و بلند کرد، گفت خدایا خوابی؟ گذشت گذشت گذشت. یک روز این دختر بچه کنار نیل دوباره داشت رخت می شست، همچین که داشت این لباس را داخل آب کرد اومد بیاره بیرون، یک مرتبه از زیر آب یک جسد آمد بالا، ترسید وحشت کرد، عقب آمد، دو مرتبه از دور نگاه کرد، دید جسده، آمد جلو، دید جسد فرعون، نگین انگشت نگین گوشواره خودش هنوز روی ریش های فرعون بود، دست انداخت به ریش فرعون، نگین خودش رو کند، همچین که کند هاتفی از غیب ندا برداشت، دیدی خواب نیستی، خدا یعنی این دختر در درگاه تو آبرودارتر از فاطمه دختر رسول الله بود؟ خدا یه نامرد یه سیلی به صورت این دختر زد، تو عرش تکون خورد، یه جمله گفت، گفت خدایا خوابی؟ تو نتونستی ببینی جسد فرعون رو از زیر آب در آوردی، لآیتن، او دست انداخت، حق خودش رو گرفت، تو ندا بلند کردی، ملکی از جانب تو ندا بلند کرد، دیدی خواب نیستی؟ خدا 1400 سال ندای فاطمه بین در و دیوار بلند شد، یا علی یا علی به فریادم برس. اما سه مرتبه وقتی صدا کرد امیر مؤمنان رو، یک مرتبه فرمود نه علی جان تو نیا، یا فزت و خزینی والله لقد قتل ما فی احشائی، فز جان تو بیا، به خدا فرزند درون شکمم رو هم کشتن، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، خدا به حقیقت این شهر الله، به سر عظیمت در این شهر صدیقه طاهره فاطمه زهرا، هم امشب امر فرج و ظهور امام زمان را امضا بفرما، به فرج اون حضرت فرج و گشایش برای همه شیعیان گرفتاران و محبین اون حضرت امشب قرار بده، توفیق خدمتگزاری به دین و آیین در زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما، اموات گذشتگان ذوی الحقوق علما صلحا شهدا امام راحل همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.